السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضا فحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم می دهیم به حق اولیاش، لحظه به لحظه عمر و این جلسه مون رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده. عرض تسلیت خود را به ساحت مقدسش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمتهایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم. خدا را به ویژه شاکرم از اینکه توفیق داد در این ایام سوگواری بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره از جوار حضرت معصومه سلام الله علیها توفیق حضور خدمت شما عزیزان پیدا کردم و قبل از اینکه عرایزم رو عرض کنم از سروران خودم عزیزان صدیق محترم حضرات آقایون روحانی در جلسه عذرخواه هستم. انشاءالله تسلیه بنده رو به بزرگی خودتون ببخشید. بدون مقدمه، چون قدری وقت هم گذشت، روایتی رو از وجود نازنین آقا امام جواد خدمتون تقدیم میکنم. اگر فرصتی بود در پیرامونش عرایزی رو عرض خواهم کرد. شخصی است به نام موسی بن قاسم، از روات و اصحاب آقا امام رضا و آقا امام جواد هست. این روایت شریف در کافی شریف هست، از ایس سند هم سندش صحیحه. روایتی است که آقایون فقها بر طبقش فتوا میدن. موسی بن قاسم میگه که رسیدم خدمت آقا امام جواد. قلت لعبد جعفر الثانی قد اردت ان اتوف انک و ان ابیک. میگه آقا جان، من اراده کردم به نیابت از شما و باباتون امام رضا طواف به جا بیارم. فقیل لی ان الاوسیاء لا یطاف عنهم. به من گفتن که اوصیای پیغمبر نمیشه به نیابتشون طواف به جا بیاری. تو کی هستی که بخوای بری به نیابت از ائمه طواف به جا بیاری؟ نمیشه. حالا سوال من از محضر شما امام جواد اینه، آیا میتونم طواف به جا بیارم؟ فقال لی، آقا به من فرمودن، بل توف ما امکنک فانه جائزون، فرمودن هرچی میخوای طواف به نیابت من و بابام به جا بیار، فانه جائزون، عمل جایزیه، میتونی انجام بدی، ثواب هم داره. ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنین، میگه 3 سال از این حادثه گذشت، من طبق فرمایش امام جواد میرفتم هر وقت میامدم مکه به نیابت از این دو امام طواف به جا میووردم. تا اینکه 3 سال گذشت، برای دفعه دوم خدمت آقا امام جواد رسیدم. بعد از 3 سال گفتم انی کنتو استعذنتو کف طواف انک و ان ابیک، آقا جان من اگه خاطر شریفتون باشه 3 سال پیش اومدم ازتون اجازه گرفتم که آیا میتونم به نیابت از شما طواف به جا بیاورم؟ فازنت لی فی ذلک، شما به من اجازه دادید. فتفت عنکما ما شاء الله، به نیابت از شما و باباتون خیلی زیاد طواف به جا آوردم. ثم وقع فی قلبی، در دلم یه چیزی، به ذهنم یه چیزی واقع شد. فعملت به، اون چیزی که تو ذهنم اومد بهش عمل کردم. قال و ما هو، و آقا امام جواد فرمودن که اون چی بود که تو ذهنت اومد و بهش عمل کردی، اونم بگو ببینیم چی بود. قلت توفت یوما عن رسول الله، وقتی من به نیابت از شما و پدرتون طواف انجام دادم، به ذهنم آمد که از به نیابت از پیغمبر هم طواف به جا بیارم. توفت عن رسول الله یوما، فقال 3 مرات صلی الله علی رسول الله، تا اسم پیغمبر رو بردم آقا امام جواد 3 مرتبه فرمودن صلی الله علی رسول الله، صلوات فرستادن بر پیغمبر. بعد عرض کردم ثم الیوم الثانی عن امیر المؤمنین، روز دوم به نیابت از امیر المؤمنین طواف به جا آوردم. ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن، روز سوم از آقا امام حسن طواف به جا آوردم. و الرابع عن الحسین، روز چهارم از آقا امام حسین. و الخامس عن علی ابن الحسین، روز پنجم به نیابت از آقا زین العابدین امام سجاد. و السادس عن ابی جعفر محمد ابن علی، روز بعد از آقا امام باقر به نیابت از ایشون طواف کردم. و الیوم الثابع عن جعفر ابن محمد، و الیوم الثامن عن ابیک موسی، و الیوم التاسع عن ابیک علی، روز نهمم به نیابت از باباتون علی ابن موسی رضا. و الیوم العاشر عنک یا سیدی، روز دهم به نیابت از شما طواف کردم. خب، و هؤلاء الذین عدین الله به ولایتهم، این کسانی که من به نیابتشون طواف به جا آوردم، اعتقادم اینه که خداوند من رو امر کرده که باید به ولایت اینها معتقد باشم. طبق این اعتقاد من اومدم، حالا یکی از مصادیق ولایت پذیری اینها رو این برا خودم دونستم که به نیابتشون طواف به جا بیارم. خب شما دیدید من عمدن یک به یک اینا رو خوندم که ببینید اسم حضرت زهرا سلام الله علیها نبود. فقال اذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره. آقا هم تایید فرمودن بله، این کسانی که شما ولایتشون رو پذیرفتی به خدا قسم که اگر ولایت اینها رو نداشته باشی خدا از تو دینت رو قبول نمی کنه. خدا بر ما واجب کرده که اطاعت اینها رو و ولایت پذیری اینها رو به گردن بپذیری. خب قلت و ربما تفت من امک و ربما لم اتف. به آقا امام جواد عرض کردم آقا جان، اما مادرتون حضرت زهرا گاهی برای ایشون طواف به جا می آورم و گاهی هم طواف به جا نمی آوردم. یعنی گویا طواف برای حضرت زهرا و به نیابت از زهرا رو خیلی براش مهم نبوده. اون چیزی که براش مهم بوده اینه که به نیابت از ائمه و امامان طواف به جا بیاره و به نیابت پیامبر. اما در مورد از زهرا گاهی انجام میدادم گاهی انجام نمیدادم، خیلی براش مهم نبوده. تا اینو گفتم آقا امام جواد فرمود فقال استکثر من هذا، استکثر من هذا، طواف برای مادرم حضرت زهرا رو بیشتر به جا بیار. مثل این که اون طواف برای اون حضرات ائمه رو با اعتقاد انجام میدی که وظیفت هست، برای مادرم حضرت زهرا هم استکثر، بیشتر طواف به جا بیار. اینطور نباشه که گاهی انجام بدی گاهی انجام ندی. همه این روایت رو خوندم برای این جمله فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْشَاءَ اللَّهُ. طواف برای مادرم رو بیشتر انجام بده که اگر خدا بخواد این طواف برای حضرت افضل است از اون کارهایی که قبلا انجام دادی. روایت صحیح و سند از آقا امام جواد، کلام امام جواد معصوم، عملی که حالا این سوال راوی از طواف بوده، عملی که حالا یکیش طوافه. آقایون علمای اصول میفرماین که یه بحثی داریم در اصول به نام القاء خصوصیت و یه بحثی هم داریم تنقی منات. اگر در یک روایتی منات اون حکم رو کشف کردیم، این منات رو میتونیم سرایت بدیم به موارد دیگر. سؤال راوی از طوافه. آقای اینجا القاء خصوصیت میکنن، میگن طواف چون حالا راوی سوال پرسید امام جوابشون منوط به این سوال راوی بود، اما طواف خصوصیت نداره، بلکه حالا این عمل رو شما سرایت بده به اعمال دیگر. هر عملی که به نیابت از حضرت زهرا انجام بدی از این روایت استفاده میشه، حضرت اون افضل است از اون اعمالی که به نیابت از حضرات دیگر ائمه انجام دادی. خیلی برای ما این درس این روایت. حالا تو میخواد طواف باشه، میخواد نماز مستحبی باشه، میخواد روزه باشه به نیابت اونها، شما هر عمل مستحبی میخوای صلوات بفرست به نیابت از اونها، محمد میخوای قرآن بخوان، میخوای تو مجالسشون شرکت کن، هر عملی که به نیابت از حضرت زهرا سلام الله علیها انجام میدهید این رو دست کم نگیرید. به فرمایش آقا امام جواد این افضل است نسبت به اعمال دیگری که برای حضرات دیگر انجام میدید. من این روایت رو شب اول خواستم بخونم که به خودتون ببالید. الحمدلله ان شاء الله خالصا لوجه الله تو مجلس حضرت زهرا شرکت میکنید، اینو دست کم نگیرید. یکی از آقایون میفرمودن که من این روایت رو محضر یکی از آقایون مراجع خوندم، بعد گفتم آقا دلیلش به نظر شما چیه؟ ایشون فرمودن که در طول تاریخ نام حضرت زهرا رو حکومت ها و کسانی که غصب کرده بودند حکومت امیرالمومنین رو خیلی تلاش میکردن که نام حضرت زهرا مخفی باشد. خیلی نمیخواستن نام حضرت زهرا بر زبانها جاری باشه. لذا حضرات ائمه ما از هر فرصتی استفاده میکردن که نام مادرشون رو به مردم و به اطرافیان و مسلمین برسونن و نام حضرت زهرا رو همیشه زنده نگه دارن. شاید یکی از وجوهش و دلایلش این باشه. خدا رو شاکریم که توفیق داده که دوباره در ایام فاطمیه بتونید رخت لباس عزای حضرت رو به تن کنیم و انشاءالله تسلای دل امام زمان در مراسم عزای مادرش شرکت کنیم. خب این یک بخش از صحبت حقیر. مقدمه بحث شبهای آینده یکی از مفاهیمی که ما نسبت به ائمه داریم مسئله نصرت ولی خدا و نصرت امام زمانمان هست. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. یکی از مقاماتی که ما میتوانیم نسبت به ولی خدا پیدا کنیم اینه که یار و جز انصار اونها باشیم و اونها رو نصرت کنیم. ما در مورد ائمه خب تو جلساتی که قبلا در محضر دوستان بودیم مباحثی داشتیم. یادم هست که یکی از بحثایی که کردیم همین بحث نصرت ولی خدا بوده. عواملی که باعث می شد ما از نصرت ولی خدا باز ببانیم رو من تو جلسه بحث دوستان هیئت عرض کردیم. نصرت ولی خدا مسئله بسیار مهمیه که تو دعاهای ما یکی از درخواستها و یکی از دعاهای ما اینه: اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه. خدای ما رو جز انصار و اعوان ولیت قرار بده. تو این دعای عهدی که شما میخونید 8 عبارت شبیه به هم رو داره که مزامینش همش برمیگرده به همین مسئله نصرت و آخرین درجه نصرت که شهادت در رکاب اونها رو از خدا میخواییم. اینقدر این مسئله مسئله مهمیست که از خدا میخواییم خدایا اگر یک زمانی مرگ حائل بین من و بین ولیت شد دوباره منو برگردون. و خداوند متعال رجعت رو برای همین قرار داده. یکی از حکمت‌های رجعت همینه که ما برگردیم و اولیاء الهی رو یاری کنیم، نصرتشون رو داشته باشیم. رضا در روایت داره در عالم برزخ وقتی امام زمان ظهور میکنه اتی المؤمن فی قبره، در عالم برزخ میان به مؤمنی که منتظر ظهور امام زمان هست اتی المؤمن فی قبره، میان به این مؤمن میگن یا هازا قد زهر صاحبک، صاحب زمان امام زمانت ظهور کرده، ان ترید و ان تلحق بهی فلحق، اگه میخوای بهش ملحق بشی بسم الله ملحق بشو. مسئله نصرت یک مسئله مهمیه. قطعا یک عواملی باعث میشه که ما دست از ولی خدا و نصرت ولی خدا برداریم. اینها رو حالا قبلا بحثش رو در جمع دوستان داشتیم. عوامل متعددی است که عمده عوامل این تعلقاتی است که ما داریم، چه تعلقات دنیایی چه این آلودگی های درونی، کینه ها، حسادت ها، آلودگی های از جنس گناه، اینا باعث میشه که ما از ولی خدا دور بمانیم. تعلقاتی مثل فرزند، تعلقاتی مثل مال دنیا. شما در طول تاریخ نگاه کنید میبینیم عاملی که باعث شده دور ولی خدا خلوت بشه و ما از نصرت ولی خدا باز بمانیم یکی از عواملش همین تعلقاته. این تعلقات دنیایی به تعبیر آقا امیرالمومنین تخم اینها در قلب انسان تخم ریزی میکنه این آلودگی ها، لانه گزینی میکنه و کار رو به جایی میرسونه که یه ولی خدا رو ما از دورش خالی میشیم و دست از یاریش بر میداریم. این یک عاملیست. عامل دیگری که باعث میشه ما از نصرت ولی خدا باز میمانیم اینه که اهداف ولی خدا یه اهداف بلنده، اهدافی که پیامبران داشتن و ائمه اوصیای پیامبران داشتن یک اهداف مقدس و عالی است. اونا اومدن انسانها رو با برنامه‌هایی که دارن به سعادت اخروی برسونن. تمام تلاششون اینه که ما رو از دلبستگی به این دنیا، از وابستگی به این دنیا بکنن و برنامه سعادت اخروی رو برای ما دارن. تو شعارهاشون، تو بیان اهدافشون اینها رو مطرح کردن. شعار شما انبیا، شعار اولیا هیچ وقت این نبوده که ما میخوایم دنیای شما رو آباد کنیم. هرچند که اگر بر مسند حکومت قرار میگرفتن دنیا رو آباد میکردن. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره در اون خطبه‌ای که در جمع زنان فرمود، تو اون خطبه بیان میکنه زنانی از مدینه که آمدن به عیادت بیبی، حضرت اونجا بیان میکنه که اگر زمام حکومت را گذاشته بودید، رها کرده بودید، امیر المومنین رو میگرفت و چنان این شطر حکومت را آرام و روان میبرد، در یک مشرب و یک در آبشخوری قرار میداد این حکومت را که آب فراوان به شما میرسید. حالا اینا کنایه است، تعابیر خیلی عالیه ای دارد حضرت. اینقدر آب و فراوانی دنیا براتون قرار میداد که همه سیراب میشدید و این حکومت، این شطر خلافت را به گونه ای هموار طی میکرد، حرکت میداد که هم مردم راضی باشند و همین شطر حکومت به سلامت به مقصدش برسه. بیان حضرت زهرا. خود وجود نازنین امیر المومنین هم دارن که اگر شما بعد از پیغمبر از ما تبعیت می کردید، اگر ما رو رها نمی کردید، عبارتش رو من از فرمایش خود امیر المومنین رو براتون بخونم. حضرت فرمودند لأمری، قسم می خورن به جانشان، لو ان الناس حین قبض رسول الله، زمانی که پیغمبر از دنیا رفتن، اگر مردم سلمو لنا، اگر تسلیم ما می شدن، و تبعونا و قلدونا امورهم، اگر تبعیت می کردید از ما، اگر در امورتون از ما تقلید می کردید، ما رو اجازه می دادید بر زمام حکومت قرار بگیریم، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینقدر روزی، اینقدر نعمت به شما می رسید، از زمین و آسمان برای شما نعمت می رسید. این نعمت، نعمت مادیه، با اینکه شعار اونها شعار دنیایی نبوده، اما اگر حکومت را حضرات معصومین به دست می گرفتن این گونه بود. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره در همون خطبه بعد از اینکه عبارات خیلی عالیه‌ای به صورت کنایه آمیز می فرمایند، آخرش می رسن به اینجایی که لو ان اهل القرى واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر اهل قرا ایمان می آوردن، تقوا را رعایت می کردن، بالاترین تقوا در این که جانشین پیغمبر رو می ذاشتن خودش بر مسند حکومت قرار بگیره، برکات از آسمان و زمان زمین می رسید. انبیا اگر به حکومت رسیدن خیلی محدود، نمونهش مثلا حضرت یوسف، حضرت سلیمان، چون علم بدون خطا دارن، چون عمل بدون خطا دارن، چون دلسوز مردم هستن، چون مال دنیا رو برای خودشون نمیخوان، این فرموله ها کنار هم جمع میشه. اگر بر مسند حکومت قرار میگرفتن دنیای مردم رو هم آباد میکردن. این تلقی غلطیه که
ائمه ما اگر بر مسند حکومت قرار می گرفتن فقط به فکر آخرت می بودن. نه، این تلقی تلقی غلطیه. دنیا رو هم آباد می کردن، چون این دنیا مقدمه ایست برای رسیدن به آخرت. اینطور نبود که هم دنیا و هم آخرت رو بگیم، نه، دنیا مقدمه ای بود برای رسیدن به آخرت، دنیا رو هم آباد می کردن. اما این جای خودش هدف انبیا متعالی تر از این بود، هدف اولیا متعالی تر از این بود که فقط بخوام به دنیا برسن. لذا مردم که غالب مردم به خاطر پیروی از هوای نفسشون، به خاطر اینکه حب و دنیا در دلشون هست و شیطان از این دو عامل استفاده کرده برای اینکه مردم رو به انحراف بکشونه، خیلی کار به اون اهداف عالیه‌ای که انبیا به دنبالش بودن نداشتن. مردم دین رو، مردم به تعبیر آقا ابی عبدالله، الناس عبید دنیا و دین لائق علی السنتهم، مردم بنده دنیان، دین لقلقه زبانشونه. یحیطونه ما درت بی معایشهم، تا زمانی دور این دین میچرخن، دور ولی خدا میچرخن که دنیاشون و معیشتشون آباد بشه. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، چه تعبیر زیبایی داره ابی عبدالله، واقعیت رو اینگونه بیان میکنه. چون اهداف انبیا، اهداف ائمه، اهداف ولی خدا متعالیز، مردمی که چسبیده به این دنیا هستن نمیتونن با این اهداف همراهی کنن. لذا ابی عبدالله میخواد عمر سعد رو به درجات عالیه برسونه، او دنبال حکومت ریه، چسبیده به حکومت ری، میگه من اونو میخوام فعلا، من فعلا کاری به آخرت ندارم، من نقدو میخوام بچسبم، لذا همخونی نداره. شما نگاه کنید حکومت‌های غیر دینی، غیر الهی، شعارهایی که میدن و با این شعارها رأی جمع میکنن و مردم رو به دنبال خودشون میارن، همه شعارها شعارهای مادی و دنیاییه. پیشرفت اقتصادی، شعارهای توسعه، شعارهایی که وقتی نگاه میکنی میبینی با اون هدف انبیا خیلی فرق داره. لذا تو تبلیغات برای اینکه رأی بیاریم میبینیم حرفها چیه؟ حرفها اینه که ما اومدیم به شما توسعه اقتصادی بدیم، ما میخوایم برای شما رفاه ایجاد کنیم و با همین حرفا رأی میارن، ما میخوایم برای شما آزادی بیاریم با این با این شعارهای زیبا و دنیا پسند، میبینی که دارن به اهدافشون میرسن. وقت انبیا نه، این گونه نیستن که بخوان شعارهای دنیایی بدن، لذا مردم خیلی جا همراهی نمیکنن. وجود نازنین امیرالمؤمنین، یه روز با مالک اشتر داشتن حرکت میکردن، حالا زمان زمانیه که معاویه داره پول خرج میکنه، از هر راهی استفاده میکنه برای که به اهداف دنیایی و حکومتی خودش برسه. اولیای الهی قرار نیست از هر راهی استفاده کنن. امیرالمومنین با مالک اشتر داشتن میرفتن، آقا درد دل میکردن با مالک اشتر، فهمیدن این مالک به نظر چرا مردم از دور بر ما رفتن، چرا ما رو یاری نمی کنن، چرا دور بر ما خلوته اما دور بر ماویه اینقدر شلوغه. خواستم ببینن نظر مالک چیه. مالک عرض کرد که آقا جان دلیلش اینه، معاویه خرج میکنه، شما هم اگر خرج کنید، فان تبذل المال یا امیرالمؤمنین تمل الیک اعناق الرجال، اعناق الرجال، اگر شما هم پول خرج کنید گردنهای مردم به سمت شما میل پیدا میکنه. معاویه پول خرج میکنه، معاویه اهل بریز و بپاشه، از هر ترفندی، از هر وسیله استفاده میکنه که به هدفش برسه، اما امیرالمومنین نمیتونه از هر وسیله استفاده کنه. اهدافشون متعالیست، برای رسیدن به اون اهداف از هر وسیله هم استفاده نمیکنن. اما جبهه باطل، دشمنان، چون اولا شعارهاشون، اهدافشون اهداف دنیاییست و بعدم برای رسیدن به این از هر رای استفاده میکنن، کلک و دروغ و وعده های فوشالی و توخالی و عوام فریبی هر جا هم نشد تهدید و آخرین حربشون قتل و ترور و کشتن. لذا شما نگاه کنین معاویه هر جا کم می آورد ترور می کرد به راحتی، با کی هم نداره. وقتی مالک اشتر رو تو مسیر رسیدن به مصر، وقتی آقا او رو به عنوان فرمانداری مصر انتخاب کردند، خب قبل از این که به مصر برسه شما میدونید مالک اشتر رو با عسل ترورش کردند و مسمومش کردند. وقتی خبر رسید به معاویه یه جمله‌ای داره معروف تو تاریخ هست، گفت فإن لله جنود من عسل، خدا یه سربازهایی داره که یکی از اون سربازها عسله، با شربت عسل خیلی رو مسموم میکرد. باکی ندارن از این که بخوان از هر راهی به اهدافشون برسن، اما ولی خدا، انبیاء الهی نمیتونن چنین کاریو بکنن، نمیتونن از هر راهی استفاده کنن. این یک عاملیست که باعث میشه دوربر ولی خدا خلوت بشه. با این که ما وظیفه داریم، حالا انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد که یکی از امتحانهای الهی و یکی از اهداف بعثت انبیاء اینه که ما نصرت کنیم ولی خدا رو، نصرت کنیم پیامبر رو. حالا این انشاءالله برای شبهای بعد خدمتون خواهیم بود. عرایزم رو جمع کنم، از سروران عزیزم معذرت میخوام. چرا ما این وظیفه‌ای که نسبت به ولی خدا داریم و اون نصرت هست کوتاهی میکنیم؟ عواملی داره. یکی از عواملش تعلقات دنیایی است و یکی از عواملش اینه که اهداف ولی خدا متعالی است و ماها نمیتونیم با این اهداف خودمونو وفق بدیم. عرضم تمام. شب جمعه است، شب زیارتی آقامون ابی عبدالله، شب اولی که بنده در خدمتون هستم. دلا رو راهی کنیم، یه سلامی بدیم به ساحت مقدس ابی عبدالله تا ببینیم روزمون چی میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جز غم کسی به خانه ما سر نمی زند، اینجا که مرغ شوق دگر پر نمی زند. در شهر خود غریبم و با درد آشنا، در خانه غریب
کسی در نمیزند. روزای آخر عمر بیبیست، فرمود انجام کار خانه مرا سخت گشت است، ضرب غلاف بال و پرم را گرفته است. ای بیبی همسایم فهمیدند که مرگ سر تا به پای محتضرم را گرفته الهی بمیرم برا غربت خانه امیر المومنین. مظلومی علی نفسم را نمیخوای برای مظلومی امیرالمومنین شما ناله کنی. مظلومی علی نفسم را بریدست، در سینه‌ام غمی غم مولا نمی شود. گاهی به خاطر دل خوشیش کار می کنم، گاهی به خاطر دل خوشیش کار میکنم، خاکم بیستم به روی پا نمیشود. عرض میکنیم بیبی جان یه خونه نشینی یه علی با شما چکر کاری کرد که دختر پیغمبر خدا تو بسترم داد، اون صدمات و جراغات را متقمن شد. عرض من اینه بی بی جان یه خانه نشینی علی بود، فرمودی هیچ غمی برا من مثل غم علی نمیشه، دلا به سوز شب جمعه برا دختر ای خانو چقدر غم رو توی نصف رود داغ ایج دق مگرم او لگزی که اومد بالا تل زینبیه نگاه کنه ببینه یه درامی دور امام جلق زدن عمر زد ملعون لشکر را به چار دست تقسیم کرد نیزه دار آیت طرف شمشیر زن آیت طرف تیر انداز آیت طرف سنگ انداز آگست کاری کردن دختر فاطمه دستشو گذاشت رو سرش رو کرد به قبر پیغمبر یا جدا هادا حسین آیاک مرملم بدم مقتول اغزال این کشته فتاد بامون حسین تو این سید دست و پا زده در خون حسین توست دل مادرش شاد کن صدای نالت برز کربلا هرچقدر آرزوی عرمش داری ناله بزن یا حسین